ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و آرزوی موفقیت شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد واکنش اعضای شورای ملی و تحلیلگران به بیانات رئیس جمهور اشرف غنی در رابطه با پاکستان، مبارزه با مواد مخدر به کجا رسیده است و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و رهبران زن را داریم. قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی به نشر می رسد. تا دقایق بعد در خبرهای جهان از فرشته نگاه می شنوید که پاکستان جوانی را که در 15 سالگی به جرم قتل به مرگ محکوم شده بود اعدام کرد. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان خواهان مبارزه مشترک علیه افرادگرایی مذهبی در سراسر جهان شده است. اما قبل از آن که به خبرهای جهان بپردازیم، لیزا حیدری در استودیو است با خبرهای افغانستان.
اعضای ولسی جرگه افغانستان یک بار دیگر از ناامنی ها در کشور ابراز نگرانی کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش میزان تلفات غیر نظامیان در کشور نگرانی می کند و از آغاز سال تا اکنون 202 قاچاقبر مواد مخدر محکوم به مجازات شدند. اعضای ولسی جرگه افغانستان یک بار دیگر از ناامنی ها در کشور ابراز نگرانی کردند. آنان امروز در جلسه عمومی این جرگه گفتند که ولسوالی گیزا به ولایت اروزگان و سه ولسوالی در سرپل با خطر سقوط مواجه می باشند. در این حال عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه پس از ابراز نگرانی های اعضای ولسی جرگه گفت که در این مورد با مقامات امنیتی کشور صحبت خواهد شد. این در حال است که در این اواخر در برخی ولایات کشور حملات مخالفین مسلح دولت افزایش یافته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش میزان تلفات غیر نظامیان در کشور ابراز نگرانی کرده است. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گروگانگیری حمله بر کارمندان ملکی دولت و مؤسسات خیریه و تلاش مخالفان موصله برای تصرف برخی مناطق را از عمده‌ترین عوامل افزایش تلفات غیر نظامیان در کشور خواند. این در حال است که سازمان ملل متحد در این اواخر گفته است که در 3 ماه اول سال جاری میلادی 3000 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند. مرکز عدلی مبارزه با مواد مخدر میگوید که از آغاز سال تا اکنون 202 قاچاقبر مواد مخدر محکوم به مجازات شدند. خالد ماهد سخنگوی نداره امروز به رادیو آزادی گفت که در میان افراد بازداشت شده 7 زن، 2 تبعه خارجی و 4 کارمند خدمات عامه شامل میباشند. او افزود که از نزد افراد بازداشت شده 10 کیلوگرم مواد مخدر به دست آمده است. این در حال است که وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان به نشست عمومی ولسی جرگه امروز فراخوانده شده بود و اداره حمایت سرمایه گذاری در افغانستان میگوید که آماده فراهمسازی سهولت برای سرمایه گذاری روسیه در افغانستان است. روح الله احمدزاده سخنگوی این اداره امروز به رادیو آزادی گفت که روسیه در این اواخر علاقمندی برای سرمایه گذاری در بخش‌های ساختمانی در افغانستان را نشان داده است. در این حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان روسیه را یک کشور پرقدرت اقتصادی خوانده و گفته است که سرمایه گذاری این کشور در افغانستان می تواند در رشد اقتصادی این کشور کمک کند. پایان اخبار افغانستان. در رویدادهای جهان با فرشته نگاه باشید.
سلام، این هم چند خبر از منطقه و جهان. پاکستان مردی را که در 15 سالگی به جرم قتل به مرگ محکوم شده بود اعدام کرده است. آفتاب بهادر مسی با وجود اعتراض از جانب گروه‌های حقوق بشر و سازمان ملل متحد اعدام شده است. او به جرم قتل 3 نفر در سال 1992 به مرگ محکوم شده بود. وکیل مدافع بهادر گفته است او زیر شکنجه اعتراف کرده است. یک خبر دیگر از پاکستان این که نواز شریف صدر اعظم این کشور از بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد خواسته است تا برای رسیدگی به اختلاف دراز مدت میان پاکستان و هند بر سر منطقه جموع و کشمیر کمک کند. نواز شریف در حاشیه کنفرانس بین المللی در مورد مسائل آب در دوشنبه تاجیکستان با منشی عمومی سازمان ملل متحد دیدار کرد. صدر اعظم پاکستان گفته است کشورش خواهان دیالوگ با هند شده ولی هند پاسخ نداده است. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان خواهان مبارزه مشترک علیه افرادگرایی مذهبی در سراسر جهان شده است. نظربایف امروز در سخنرانیش در کنفرانس رهبران ادیان جهانی و سنتی در آستانه گفت افرادگرایی را نمیتوان با ارزش‌های اسلامی توجیه کرد و همچنان خواهان پایان دادن به همه درگیری‌های نظامی شده و گفت راه‌های حل سیاسی به مراتب بهتر از درگیری‌های نظامی هستند. الماسبیک آتمبایف رئیس جمهور قرقیزستان از مردم کشورش خواسته است تا با حفظ صلح و وحدت از پنجمین سال روز درگیری مرگبار میان قرقیزها و ازبکها یادبود به عمل آورند. در یک اعلامیه که امروز از آدرس ریاست جمهوری قرقیزستان نشر شد آمده است خانواده های ازبکی که جان قرقیزی ها را و خانواده های قرقیزی که جان ازبک ها را نجات دادند ثابت ساختند که چیز برتر از قومیت برایشان وجود دارد که آن انسانیت و شرافتشان است. در اعلامیه همچنان با اشاره به رئیس جمهور پیشین قرقیزستان قربان بیگ باقیوف و همکاران وی گفته شده که سازمان دهندگان خشونت های 5 سال پیش دیر و یا زود مسئول شناخته خواهند شد. خشونت های قومی در 2010 میلادی در شهرهای اوش و جلال آباد قرقیزستان جان بیش از 400 نفر را گرفت و باعث بیجا شدن هزارها نفر دیگر گردید. شنونده رادیو آزادی هستید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حال امروز وارد ایتالیا شد که قرار است اتحادیه اروپا 2 هفته بعد در مورد گسترش تحریم ها بر مسکو رأی دهد. انتظار می رود که پوتین در بازدیدش از ایتالیا با ماتیو رنزی صدر اعظم این کشور ملاقات کند. روسیه نسبت به دیگر کشورهای اروپایی با ایتالیا روابط بهتر دارد. قرار است ولادیمیر پوتین با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان نیز ملاقات کند. گفته می شود که پوتین و پاپ فرانسیس روی اهل بحران اوکراین صحبت خواهند کرد. کیف و غرب ادعا می کنند که مسکو جدای طلبان طرفدار اوکراین را حمایت کرده و مسئول تمامی درگیری ها در شرق این کشور است، اما مسکو این ادعا را رد می کند. و خبر اخیر این که تلاش ها برای خاموش کردن آتش سوزی بزرگ در جنوب غرب کیف پایتخت اوکراین در حال جریان دارد که مقامات اوکراینی میگویند هیچ گونه تهدید گسترش آتش سوزی باقی نمانده است. رئیس اداره خدمات اضطراری کیف امروز گفت یک آتش سوزی بزرگ در شهر واسل کیف در 30 کیلومتری پایتخت این کشور 5 نفر را کشته و 12 نفر دیگر را زخمی ساخته است. این آتش سوزی دیروز در یک ذخیرگاه مواد سوخت صورت گرفت. وزارت داخله اوکراین گفته است تحقیقات در مورد این آتش سوزی آغاز شده است. پایان سرویس خبری و حالا در ادامه همکارم سید سمی عباس را همراهی کنید.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این موضوعات برای نشر آمدند. اعضای ولسی جرگه در مورد بیانات اخیر رئیس جمهور در رابطه با پاکستان چی نظر دارند؟ یک عضو ولسی جرگه گفت
پاکستان نه یادونه وکړه چې د خپلو غلطیو ته توجه که ته غواړې چې واقعا موږ سره دوستي وکړي او چې د ترورستانو ځالې له منځه یوسي او ما سره صفا سیاست وکړه.
مبارزه با مواد مخدر در افغانستان چی دستاورد داشته است؟ مردم ولایت پروان در مورد افزایش فساد اداری نگرانی دارند. 10 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت پول خمری کشف و ضبط شده است. در نیمه دوم ساعت گزارش در مورد کاهش نرخ زیره در شمال افغانستان و تاثیر آن بالای اقتصاد دهاقین در این ولایت. برنامه حقوق اساسی و بشری را نیز میشنوید.
دو قانون، یکی در مورد حقوق امتیازات اشخاص دارای معلولین و قانون دیگه در مورد حقوق بازماندگان شهدا و مفقودین تصویب شده
و همچنان برنامه زنان رهبر هم در این برنامه گنجانیده شده است.
همیشه به این باور هستم که زن خود باید ثابت کنه که میتونه توانمند باشه. هیچ وقت یک مرد نمیتونه زن رو توانمند بسازه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شمار از اعضای شورای ملی و آگاهان سیاسی با اشاره به موقف نادرست پاکستان در برابر افغانستان، اظهارات اخیر و متفاوت رئیس جمهور اشرف غنی در قبال آن کشور را بجا می دانند. آنان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی تاکید کردند که مقامات افغان باید برای تامین منافع ملی این کشور ممالک همسایه را برای همکاری با افغانستان تشویق کنند. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که رئیس جمهور اشرف غنی در سفرش به ولایت کندهار گفت پاکستان در جنگ اعلان نشده با افغانستان قرار دارد. ویدا برکی از کابل جزئیات بیشتر دارد.
برخی از اعضای شورای ملی و کارشناسان افغان اظهارات اخیر رئیس جمهور غنی را تلاش برای متوجه ساختن پاکستان به اشتباهاتش در قبال افغانستان می‌دانند. نظیر احمد احمدزی معاون دوم ولسی جرگه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور در سفرش به ولایت قندهار با صراحت از پاکستان خواست که تعهداتش در قبال افغانستان را صادقانه عملی کند. آقای احمدزی میگوید هدف از اظهارات اخیر رئیس جمهور اشرف غنی این است تا پاکستان سیاست نادرستش در برابر افغانستان را تغییر دهد.
در افغانستان برخلاف نظام فعلی شایعات پخش شدند که گویا دکتر صاحب اشرف غنی با پاکستان در رابطه با خط دیورن معامله کرده و تفاهم نامه را هم امضا کرده که خلاف منافع ملی کشور است. از این رو به مردم وضاحت داد و از پاکستان یاد کرد که من این کشور را متوجه اشتباهاتش کردم و گفتم که اگر واقعا میخواهی با ما دوستی کنی خط مشر ما این است که لانه های توریسم را نابودسازی با ما صادقانه دوستی کنی.
رئیس جمهور اشرف غنی روز سه‌شنبه با ولایت قندهار سفر کرد و در جمعی از مردم اظهار داشت که پاکستان از 36 سال به این طرف با افغانستان در یک جنگ اعلام ناشده قرار دارد. آقای غنی در ادامه سخنانش گفت که برای تامین صلح در کشور نیاز است تا نخست میان دو دولت صلح شود، اما وی تاکید کرد که این صلح باید مطابق با شرایط دولت افغانستان باشد. در این حال نجیبه حسینی یک تن از سناتوران بر رای حل‌های سیاسی مشکلات موجود میان افغانستان و پاکستان تاکید کرده میگوید که این اختلافات باید بیشتر از این بعد در اوضاع کشانیده نشود.
جناب رئیس جمهور باز یک بار دیگه نشان داد که ما میخواهیم واقعا مشکل خود با پاکستان حل بکنیم. به خاطر اینکه افغانستان با پاکستان همسایه است، میگه دمی 36 سال یا بیشتر از یا کمتر از که همیشه مناسبات افغانستان و پاکستان خراب بوده.
در این حال برخی از کارشناسان مسائل سیاسی افغان میگویند که حکومت این کشور باید سیاست خارجی مستقل و متوازن با کشورهای منطقه و همسایه داشته باشد. کمال سادات یک تن از این کارشناسان میگوید که مقامات حکومت باید رهبران سیاسی پاکستان را در راستای همکاری دو جانبه تشویق کنند.
ما میخواهیم که میتور پالیسی باید حکومت وحدت ملی افغانستان داشته باشه تا همسایه و دیگر ممالک بفهمد که افغانستان در فکر در سیاست و در دیپلماسی سابقه نیست و حکومت وحدت ملی نو است، با فکر نو، با دیپلماسی نو کار میکنند.
پس از تشکیل حکومت وحدت ملی انتقادهای زیاده در خصوص چگونگی سیاست خارجی حکومت مبنی بر تمرکز بیشتر به گسترش روابط با پاکستان و سرد شدن روابط میان افغانستان و هند مطرح شده است. سید کمال سادات آگاه مسائل سیاسی تاکید می کند که تنظیم سیاست خارجی متوازن حکومت وحدت ملی در راستای جلب همکاری های بیشتر کشورهای همسایه و منطقه به خصوص پاکستان کمک خواهد کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مرکز عدلی مبارزه با مواد مخدر افغانستان می گوید از آغاز سال روان تا کنون ده‌ها تن از قاچاقبران مواد مخدر محکوم به مجازات شدند. خالد معهد سخنگوی این اداره روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اکثریت قاچاقبران بازداشت شده از سوی محاکم ثلاثه به سزای اعمالشان رسیدند. در همین حال برخی از کارشناسان انتقاد میکنند که به خاطر موجودیت فساد برخی از قاچاقبران بزرگ مواد مخدر طوری که لازم است مجازات نمیشوند. خبرنگار رادیو آزادی از کابل موضوع را پیگیری کرده است.
هرچند انتقادهای موجود است که مبارزه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان با جدیت دنبال نمی شود، اما مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر این کشور می گوید که تنها در سه ماه اول سال جاری 202 تن دست قاچاقبران مواد مخدر محکوم به مجازات شدند. خالد معهد سخنگوی این مرکز روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در میان افراد بازداشت شده 7 خانم، 2 تبع خارجی و 4 کارمند خدمات عامه نیز شامل می باشد.
ما به تعداد 69 قضیه به مظنونیت 65 هستند مظنون و به می ترتیب به تعداد 72 قضیه به مظنونیت 92 نفر در ماه ثور از سراسر کشور به مرکز ابلیغ قضایی ما وصلت ورسیده که حالا که در تاریخ بند قرار داریم 32 قضیه الا تاریخ 19 ماه روان رسیده که 32 نفر مظنون دارند. در این جریان قضایای جمع تحقیق و به محاکم مختلف قضایی و استیناف ارسال شده که در اکثر موارد به قسمتشان فیصله و تصمیم گیری خود کردن.
آقای معهد میگوید چند عضو بزرگترین شبکه قاچاق مواد مخدر با ده ها کیلوگرم مواد مخدر از شهر جلال آباد نیز بازداشت گردیدند و هم مطابق قانون مجازات خواهند شد. بر اساس معلومات مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر، این مرکز در جریان سالهای گذشته نیز صدها تن از قاچاقبران خرد و بزرگ مواد مخدر را بازداشت و دوسیه های آنان را به خاطر مجازات به محاکم فرستاده است. مقامات مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر در حالی از بازداشت قاچاقبران مواد مخدر سخن میزنند که شماری از کارشناسان میگویند به دلیل موجودیت فساد بیشتر قاچاقبران مواد مخدر یا مجازات نمیشوند و یا هم از زندان رها میشوند. جنرال خدایداد وزیر پیشین مبارزه با مواد مخدر در صحبت با رادیو زدی در این مورد گفت
که متاسفانه از طرف دولت های گذشته و در شرایط کنونی هم قاچاقبرای مواد مخدر بسیار بزرگ و کلان از حبس رها میشوند و از افغانستان فرار میکنند. های تنفیذ قانون باید جدی بگیره، رشوت نگیره، قاچاقبرا را اعلان نکنند و کسی که تریاکش میکنه اونا را جزا بده، قاچاقبرا را نمونه که تریاک افغانستان را ترافیک بکنه. این وظیفه پلیس و وظیفه سرانوالی قوای مسلح افغانستان است که باید این را جلوگیری بکنه.
جنرال خدایداد همچنان گفت موجودیت فساد، عدم مجازات قاچاقبران و در برخی موارد رهایی قاچاقبران از محابس از عوامل افزایش قاچاق مواد مخدر در افغانستان میباشد. به گفته جنرال خدایداد این همه مسائل وظیفه پلیس مبارزه با مواد مخدر و ارگانهای عدلی و قضایی است تا یکجا در این راستا کار کنند. در همین حال معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله این مسئله را رد کرده، میگوید که پلیس مبارزه با مواد مخدر همواره به خاطر جلوگیری از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر تلاش کرده است. مهدی کاظمی سخنگوی این معاونیت در صحبت با رادیو زادی گفت پلیس مبارزه با مواد مخدر از آغاز سال تا کنون توانسته 700 قاچاقبر خرد و بزرگ را بازداشت و به ارگانهای عدلی و قضایی بسپارد.
قاچاقبر و خرده فروش یا در سطوح مختلف دستگیر کرده و به ارگان‌های عدلی و قضایی تسلیمشان داریم. بالاتر از 100 تن انواع مختلف مواد مخدر، مواد کیمیایی هم کشف و ضبط شده که این یک دستاورد خوب است.
آقای کاظمی همچنان گفت با آنکه افغانستان بیشترین آمار کشت و قاچاق مواد مخدر را دارد، اما برای مبارزه با این پدیده امکانات و توانایی کامل ندارد. بر اساس گزارش‌ها کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در افغانستان سالانه حدود 70 میلیارد دلار عاید داشته که به جیب قاچاقبران بزرگ مواد مخدر رفته و مخالفان مسلح دولت نیز از آن استفاده می کنند. از سوی هم برخی از تحلیلگران افغان می گویند که بر ضد مواد مخدر باید مبارزه جدی به سطح منطقه و جهان صورت گیرد. در غیر آن از بین بردن این پدیده ناممکن خواهد بود.
گزارش بود از فرشته ندا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، که در مورد دستاوردهای ادارات مبارزه با مواد مخدر در افغانستان معلومات می داد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. شنوندگان گرامی، حالا سهر لیوال بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل مطالبشان را به چگونگی امضای تفاهم‌نامه استخباراتی با پاکستان و بی‌توجهی حکومت نسبت به وضعیت موجود اختصاص دادند. روزنامه اطلاعات روز در سرمقاله‌اش نوشته که رئیس جمهور غنی گزارش ها در مورد امضای تفاهم‌نامه استخباراتی با پاکستان را رد کرده و آن را شایع خوانده است. روزنامه با اشاره به بخش از صحبت‌های رئیس جمهور در قندهار نوشته است که گفته اگر حکومت بخواهد چنین تفاهم‌نامه را امضا کند، ابتدا متن آن را ترتیب و سپس به شورای امنیت ملی می‌فرستد. در سرمقاله آمده است که در رابطه با چگونگی امضای این تفاهم‌نامه میان حرف‌های رئیس جمهور و رئیس شورای امنیت تناقض وجود دارد. سرمقاله نویس نوشته است که در این رابطه نه تنها مقام‌های حکومت و افراد با نفوذ حرف‌های ضد و نقیض می‌زنند، بلکه یکدیگرشان را متهم به خیانت نیز می کنند. روزنامه اصلاح در مطلب در رابطه به همکاری پاکستان نوشته که آن کشور عملیات بهاری طالبان مسلح در افغانستان را تقبیل کرده و خواهان توقف فوری آن شده است. در این مطلب آمده که سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان گفته است که دیگر از حمایت طالبان دست برداشتند و با آنان آموزش نیز نمیدند. به نقل از سرتاج عزیز آمده که پاکستان در این رابطه پالیسیش را تغییر داده و اعمال گذشته را فراموش کرده است. وضعیت کنونی و سران حکومت وحدت ملی عنوان سرمقاله روزنامه چراغ است. در سرمقاله آمده است که وضعیت امنیتی کشور روز به روز بدتر می شود و با باور نویسنده بزرگترین عامل آن اختلاف نظر میان رهبران حکومت وحدت ملی است. به باور سرمقاله نویس، سران حکومت حالا مسئولیت بزرگ نجات افغانستان از بدبختی ها را به دوش دارند. و روزنامه ویسا در مطلب نوشته که در رابطه به خط دیورند هیچ صحبت صورت نگرفته است. در مطلب به نقل از رئیس جمهور غنی آمده که گفته بس در مورد خط دیورند وظیفه وی نه بلکه از مردم افغانستان است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مردم در ولایت پروان از افزایش موارد رشوه ستانی در این ولایت شکایت داشته و از حکومت از این بابت انتقاد کردند. آنها میگویند که باید به زودی دامن فساد از حکومت کنده شود. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از پروان گزارش دارد که چنین شرح میدهد.
مردم در ولایت پروان از وجود روبه افزایش فساد اداری به خصوص رشوه ستانی در شماره از ادارات دولتی در این ولایت شکایت دارند. شکایت کنندگان در این خصوص که از باشندگان مناطق مختلف ولایت پروانند، در مورد چشم دیدها و برداشتشان نسبت به موجودیت رشوه ستانی میگویند برخی از افراد در شماری از ارگانهای دولتی به خاطر به دست آوردن رشوت به اذیت مردم میپردازند.
رحیم هستم از جبل سراج. تمی ارگان ترافیک و پلیس خلاف اندک را میبینن دیگه نموز که در جنجال ترافیک پلیس همی میمونه. فقط هدفشان نیست که باید که پول یا رشوت برشان بیتی که باز از جنجالشان خلاص شوی. دیده ما بچه ایم دیده گرفتیم. متاسفانه در مجموع معارف سابق دامان معارف پاک بوده، اما در این سالهای اخیر یپا در معارف هم زیاد شده، رشوت ستانی زیاد است.
میرحاجی اوفیانیستم، رئیس صنفی بازازه شهر چارکار. رشوت امروز یک پدیده بسیار شوم، بسیار با عمق رسیده که ما نمیتونیم تنها دولت پروان بگوییم. ما میم مرکز و در سطح ولایات رشوت ستانی وجود داره. رشوت ستانی دفتر در دستگاه قضاست، در سارنوالی ها، در محکمه.
در مورد موجودیت فساد اداری و رشوه ستانی در شماره از ادارات دولتی ولایت پروان، مقامات این ولایت تایید میکنند، اما میگویند برای جلوگیری از موارد بیشتر این پدیده تلاش‌های جدی میداشته باشند. عبدالوحید صدیقی، سخنگوی سرپرست ولایت پروان، در این مورد با تازگی به رادیو آزادی گفت:
شاید رشوه ستانی در برخی از ادارات ولایت پروان وجود داشته باشد. متاسفانه آنچه که در این قالب وجود دارد حالا به اطلاع مقام ولایت نرسیده و هرگاه به اطلاع ما میرسه و ما مورد را شاید میباشیم، بدون شک در زمینه اقدامات جدی خود را خواهیم داشت و به گونه جدی مخالف از این مسئله هستیم.
در مورد شکایت از افزایش فساد اداری و خاصتاً رشوه ستانی در برخی از ادارات دولتی در حال سخن زده می شود که با باور شماری از کارشناسان مسائل حکومت داری، بیشتر شدن بی‌ثباتی سیاسی در ماه‌های اخیر در کشور این مشکلات را افزایش داده و اگر به صورت بنیادی در زمینه مبارزه با فساد اداری گام‌های مؤثر برداشته نشود، حراس از آن وجود دارد که این معضل آرام آرام در آینده به فرهنگ تبدیل شده و شامل جامعه افغانی گردد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r.
مسئولین انرژی و آب در ولایت بغلان میگویند به زودی کار ترمیم و تحکیمات بند برق نساجی افغان بلوخمری که معروض به خطر است آغاز خواهد شد. این پروژه با کمک مالی کشور آلمان که مؤسس اصلی این بند برق میباشد صورت میگیرد. جزئیات بیشتر را از خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی از بغلان میشنوید.
انجینیر محمد نعیم نوابی، رئیس حوزه دریایی ولایت بغلان، در گفتگوی با رادیو آزادی گفت تا 3 ماه دیگر کار عملی تحکیم بند برق نساجی که بخش‌های از آن تخریب و معروض به خطر جدی شده است آغاز خواهد شد. او افزود هزینه تحکیمات این بند 54 میلیون دلار است و آنها سعی دارند تا با این پول بند برق دوم یا غوری برشنا را نیز ترمیم نمایند.
کمپانی کشنر آلمان برای ریاست برنامه های انرژی به این نتیجه رسیدند که این 3 ماه بعد انشالله که رسما قرارداد از این عقد میشه و انشاءالله که کار از این آغاز خواهد شد. اگر شما بابتنیم که بطنیم این بنده به شکل اساسیش نه تنها بنده برق اوله، بنده برق دوره، با یک جای بامی بودجه که تدارک شده 54 میلیون دلار ما بتونیم مردوی زیر به شکل اساسی ما ترمیم اساسی بکنیم.
بند برق اول و دوم توسط کشور آلمان ساخته شده و ساخت و ساز بند اول یا برق نساجی در سال 1339 همزمان با جنگ جهانی دوم که آلمان درگیر آن بود جریان داشت. آقای نوابی میگوید همین جنگ باعث شد تا انجینران آلمانی که مصروف ساخت این بند برق بودند کار را ناتمام گذاشته و راهی کشورشان شوند.
وقتی که بند برق اول کارش شروع شده بود تقریبا رو به ختام بود با تاسف که 80% کار رو پیش رفته بود. 20% که قسمت خود کاسه بند بود دیوارهای تکیماتی داشت اساسی به شکل است. وقتی که حالت وقتی که جنگ دوم جهانی شروع شد همین 20% کار دی ما اندم اینجا باقی ماند و اینا حرکت کردن به طرف وطن خود رفتن.
بند برق نساجی که سالهاست بخش های از آن به شمول دو دروازه بند تخریب و معروض به خطر جدی شده است مسئولین و مردم زیادی را نگران کرده است. نگرانی از این که اگر توجه جدی به ترمیم آن صورت نگیرد ممکن بند سقوط و منجر به فاجعه جبران ناپذیری در بغلان گردد. این بند در مرکز شهر پلخمری قرار دارد و به گفته مردم تخریب آن میتواند سبب ویرانی هزاران فامیل، زمین های زراعتی، قطع برق شهر پلخمری و قطع آب صدها هزار جریب زمین در بغلان گردد.
این بند اگر خدای نخواسته شکست کنه کاملا پلخمری فاقد برق میشه. هزاران خانه در مسیر از این رودخانه است که کلش از بین میره. چقدر تلفات جانی و مالی میرسه. در ضمن از زراعت ولایت بغلان بالکل خشک میشه. دولت باید از تمام چیز که باید توجهش در این بند باشه.
کار کارخانه های تولیدی متوقف میشه. از سوی دیگه مردم که در فضای گرم بره با مشکلات بسیار جدی رو برو میشه. هزاران خانه که در مسیر بند برق قرار داره تخریب میشه و تمام هست و دارایی مردم به باد کشیده و همچنان زمین های زراعتی باغ ها یا خشک میشه.
و اما انجینیر محمد نعیم نوابی رئیس حوزه دریایی ولایت بغلان اطمینان می دهد که ترمیم بند برق نساجی در صدر برنامه های کاری وزارت انرژی و آب قرار دارد و به زودی کار عملی آن آغاز خواهد شد.
В Российской Федерации неизменно исходит.
Зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
یک فعال حقوق بشر بریتانیایی میگوید مقامات آذربایجان روز سه‌شنبه از داخل شدن وی به این کشور جلوگیری کردند. با کارمندان سازمان عفو بین الملل که در نظر دارند قبل از آغاز بازی های اروپایی در مورد تخطی ها از حقوق بشر در آذربایجان یک کنفرانس مطبوعاتی دایر کنند نیز اجازه ورود به این کشور داده نشده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش دارد که با هم بشنویم.
اما هیوز یک فعال حقوق بشر بریتانیایی که به حیث کمپاینر در نهاد بریتیش رایتس گروپ پلتفرم در لندن کار می کند و اکثرا از وضعیت حقوق بشر در آذربایجان انتقاد کرده است می گوید روز سه‌شنبه در میدان هوایی بین المللی حیدر علیف در باکو هنگام کنترل پاسپورت مقامات آذربایجان برایش گفتند که نام وی در لیست سیاه قرار دارد و از ورودش به آذربایجان جلوگیری شد. هما هیوز در صحبت با بخش آذری رادیو آزادی گفت من انتظار داشتم که داخل آذربایجان شوم مخصوصا به خاطر آن که برایم اجازه داده شده و تیکت فروخته شده بود. مقامات غربی و گروه‌های بین‌المللی حقوق بشر حکومت آذربایجان را با آغاز سرکوب‌های برنامه‌ریزی شده و هماهنگ مخالفان حکومت، خبرنگاران مستقل و سازمان‌های غیردولتی متهم می‌کنند. گفته می‌شود حدود 100 تن توسط مقامات آذربایجان به حیث زندانی سیاسی نگهداری می‌شود. منتقدان میگویند حکومت آذربایجان با استفاده از بازی‌های اروپایی در تلاش آن است تا سابقه بد این کشور را در زمینه حقوق بشر سفید جلوه دهد. حدود 6000 ورزشکار از 50 کشور جهان در بازی‌های اروپایی که قرار است از تاریخ 12 تا 28 جون در شهر باکو دایر شود رقابت خواهند کرد. اما هیوز فعال حقوق بشر بریتانیایی میگوید وی پلان داشت تا در جریان این مسافرتش به باکو بر علاوه ارزیابی وضعیت حقوق بشر در آذربایجان، قضیه رسول کفاروف را نیز بررسی کند. رسول کفاروف فعال حقوق بشر آذربایجان در ماه اگست دستگیر و به 6.5 سال زندان محکوم شده است. در ماه مارچ سال جاری میلادی به گیورگی گوگ، یک کارشناس سازمان دیدبان حقوق بشر که میخواست در محاکمه رسول کفاروف و انتقام علیوف وکیل مدافع حقوق بشر که به 7.5 سال زندان محکوم شد اشتراک کند، نیز اجازه ورود به آذربایجان داده نشده بود. با سازمان عفو بین الملل که در نظر دارد قبل از آغاز بازی های اروپایی در مورد تخطی ها از حقوق بشر در آذربایجان یک کنفرانس مطبوعاتی را در باکو دایر کند، نیز اجازه ورود به این کشور داده نشده است.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 3:30 بعد از ظهر است. فرشته نگاه در استیدیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
مرکز عدلی مبارزه با مواد مخدر می گوید از آغاز سال تا اکنون 202 قاچاقبر مواد مخدر محکوم به مجازات شدند که در میان آن 7 زن، 2 تبع خارجی و 4 کارمند خدمات عامه شاملند. اعضای ولسی جرگه افغانستان یک بار دیگر از ناامنی ها در کشور ابراز نگرانی کرده و گفتند که 1 ولسوالی در ولایت اروزگان و 3 ولسوالی در سرپل با خطر سقوط مواجهند. اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان از فراهمسازی سهولت برای سرمایه گذاری روسیه در کشور خبر داده است. پاکستان مردی را که در 15 سالگی به جرم قتل به مرگ محکوم شده بود امروز اعدام کرد. صدر اعظم اسرائیل میگوید رهبران کشورهای عربی با او موافقند که رسیدن به یک توافق نهایی در مورد برنامه هسته ای ایران مانع دستیابی تهران به سلاح اتمی نخواهد شد. رئیس جمهور قرقیزستان از مردم کشورش خواسته است تا با حفظ صلح و وحدت از 5 سال روز درگیری مرگبار میان قرقیزها و ازبک ها یاد بود به عمل آورند. و یک آتش سوزی بزرگ در 30 کیلومتری کیف 5 نفر را کشته و 12 نفر دیگر را زخمی ساخت.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. حالا الیاس دایی از رادیو آزادی خبرهای اقتصادی را پیشکش می کند.
وزیر معدن و پترولیم افغانستان میگوید که پس از این از قراردادها و داوطلبی‌های معدن نظارت جدی صورت خواهد گرفت. داود شاه سبا این سخنان را امروز هنگام تشریح برنامه 100 روز کاریش بیان کرد. آقای سبا در ادامه صحبت‌هایش همچنان بعد تصریح تطبیق قراردادهای مس عینک نیز تاکید کرد. تجار در ولایت قندهار شکایت میکنند که زمینه صادرات میوه تازه برایشان فراهم نشده است. آنها میگویند سال گذشته به علت مشکلات سیاسی دهقانان و تجار در این ولایت خسارات هنگفته را متقبل شدند. حاجی نصرالله زهی رئیس اتاق تجارت و صنایع این ولایت به رادیو آزادی گفت آنها از حکومت میخواهند تا زمینه صادرات میوه را برایشان فراهم سازد. آقای زهیر میگوید حاصلات میوه تازه به خصوص انگور و انار امسال 30% در این ولایت افزایش یافته است. مقامات محلی ولایت نورستان میگویند محصولات زراعتی این ولایت کمتر از آن است که باشنده های این ولایت به آن نیاز دارند. حافظ عبدالقیوم سرپرست ولایت نورستان به رادیو آزادی گفت در این ولایت حدود 95% مردم مشغول زراعت و مالداری هستند، اما باز هم حاصلات به دست آمده برای مردم این ولایت کافی نیست. وی افزود وزارت مربوطه به مشکلات دهقین این ولایت توجه خاص نکرده است. مقامات میگویند در ولایت نورستان دهقین بیشتر گندم، جواری، جو، لوبیا و کچلو کشت میکنند، اما کمبود تخم اصلاح شده و کود کیمیاوی یکی از مشکلات عمده آنان است. و این هم نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 60 افغانی و 30 پول، یک یورو واحد پول اروپا 67 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 91 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 95 پول و 1000 کلدار پاکستانی 580 افغانی.
سرخط خبرهای اقتصادی را از الیاس صالح شنیدید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. پلیس مبارزه با مواد مخدر ولایت بغلان 10 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کرده است. به گفته مقامات پلیس مقدار 60 کیلوگرم هیروئین که قرار بود از ولایت تخار به ولایت هلمند قاچاق شود به دست مقامات امنیتی رسیده است. در این مورد بشیر احمد غزالی گزارش میدهد.
سمونوال عبدالرشید بشیر آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت بغلان به رسانه ها گفته این مواد که به طور ماهرانه در یک موتر تانکر جاسازی شده بود ناوقت دیروز سه‌شنبه در یکی از پوسته های بازرسی پل خمری مرکز ولایت بغلان کشف و ضبط گردیده است.
پلیس مبارزه با مواد مخدر ما وقت ادعای کاردی داشتن و کل پروتوکول را بالا انداخته بودن. 60 کیلو مواد مخدر تا به نام هیروئین بدیم بیارن و یک نفر مظنون هم جزگیر شده. واسطه عامل مواد مخدر که از تخار بارگیری شده بود میرفت به ولایت هلمند انتقال میداده از طرف تخار میرفت به هلمند میبرد.
او افزود در پیوند به قاچاق این مواد یک تن بازداشت و تحقیقات از وی آغاز شده است. پلیس مبارزه با مواد مخدر ولایت بغلان در طی سال روان 10 کیلوگرم انواع مختلف مواد مخدر را کشف و ضبط کرده، اما این اولین بار است که یک چنین محموله بزرگ از نوع گرانبهاترین آن را که هیروئین می باشد به دست آورده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
زیره یکی از محصولات زراعتی است که در ولایات شمال کشور خصوصاً در ولایت جوزجان بیشتر رشد و نمو می‌کند و دهقانان جوزجان همه ساله از حاصل این گیاه قیمتی عواید خوبی به دست می‌آورند. اما شماری از دهقانان جوزجان از نبود بازار خوب و پایین آمدن نرخ این گیاه قیمتی در این روزها نارضایتی دارند. عالم رحمانیار از جوزجان گزارش می‌دهد.
دهقان و زارعین ولایت جوزجان از بی‌توجهی دولت در قسمت پایین آمدن نرخ محصولات زراعتیشان شکایت دارند. آنها می‌گویند که ادارات دولتی و حمایتی سکتور زراعت سیاست مشخصی برای حمایت از تولید محصولاتی مانند گندم، زیره، زغر، کنجد و سایر اقلام صادراتی دهقان این ولایت ندارند. نعمت الله دهقان به نمایندگی از دهقان ولایت جوزجان به همین ارتباط به رادیو آزادی گفت همین حالا که فصل جمع‌آوری زیره است، یک سیر کابل آن از 1400 بر 700 افغانی پایین آمده و ضربه محکمی را بر اقتصاد دهقان و زارعین وارد نموده است. نعمت الله دهقان که خود از 100 سیر کابل زیره ضرر دیده است میگوید
وقتی خسالی بیام صدمه میرسانه به دهقان، وقتی کمی حاصلش خوبتر شد ولی چند رو پیشتر میفهمید که یک سر زده در حدود 1400 بود، فعلا یک سر زده در حدود 700 پندر. وقتی کش نداره مارکت بیرونی کش نمیکنه، از طرف دولت ما یک مارکت ایجاد نمیشه که جنس دهقان بخره، دهقان با پای ساشه که بتونه کشور عزیز خود خب به حساب یک سرسازی تبدیل کنه.
خیر محمد یک تن از فروشندگان زیره در شهر شبران به این باور است. سالانه 100 تن زیره از ولایت جوزجان به کشورهای هند، ترکیه، پاکستان و ایران با قیمت پایین خریداری و انتقال داده می شود که این مواد برای فروش در بازارهای خارج با قیمتهای بلند عرضه می شود.
قیمت بالا با 13-14 اینه دو بازار بعد میشه فعلا 600-650 است. حالی کش پایدم نداره، حالی زیرم کش نداره، بازار نداره. ما هم دست گرفتیم، دست ما خواه زیره بازارش نیست.
در همین حال استاد اکرام فرجاد نماینده مردم در شورای ولایتی جوزجان میگوید که جوزجان از نظر طبیعی فرصت‌های خوبی برای زراعت دارد و هم‌اکنون زیره این ولایت توانسته است که در بازارهای جهانی رقابت کند، اما متاسفانه این برنامه‌ها با حمایت لازم همراه نیست. و افزود امروز که زیره بازار ندارد، یگانه عامل آن سیاست اقتصادی کشور است.
تاجرای ما هیچ دلچسپی، هیچ نوع دلچسپی به خاطر سرمایه گذاری بخصوص در قسمت زراعت و مالداری در افغانستان در جوزجان اصلا ندارن. ترس و ترسم و امنیتیشان است. یک مقدار پوله که به خاطر انتقال عملا در به شکل فیزیکی در اختیار تاجرای ما باشه، در مسیر راه عبور مرور به غارت دزدی میرن. این موضوع سبب میشه که لقمندی نیست. زمان لقمندی که نبود دقیقا طبعاً بازار ضعیف میموشن.
نماینده مردم جوزجان در شورای ولایتی از این مسئله در حال یاد میکند که مسئولین دولتی جوزجان نیز وجود مشکلات در بخش زراعت را تایید میکنند. آنان میگویند که دولت تا کنون نتوانسته است سیاستهای درستی را در حمایت از دهقان کشور روی دست بگیرد. انجینیر عبدالرشید رئیس اداره زراعت و مالداری جوزجان که نخست در این مورد با رادیو آزادی صحبت نماید گفت که اداره آنها در حصه افزایش حاصلات گندم وزیره آمار دقیق دادن نمیتواند، به خاطر که بسیاری از دهقان این ولایت از چندین سال به این سو در زمین های مالچر غیر قانونی گندم وزیره کشت می نمایند.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-786-20-0042-21-12-41-38.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد در برنامه رهبران زن، شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات با سوسن بهبودزاده، یکی از فعالان پیشتاز حقوق زنان در هرات صحبت میکند. اما قبل از آن صحبت از سلسله حقوق اساسی و بشری داریم که لیزا حیدری میزبان آن است.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز تمامی شما شنونده های گرامی بخیر. شما را به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش میگردد خوش آمدید میگویم. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. قسمی که شما می دانید در بیشتر برنامه های حقوق اساسی و بشری روی ماده های قانون اساسی افغانستان بس می شود. برای اینکه قانون اساسی از جمله قوانین مهم افغانستان می باشد که در این قوانین روی موضوعات به طور کلی پرداخته شده. بنابراین در ابتدا باید از این قانون آگاهی داشته باشیم تا به نحوه بتوانیم در مورد حقوق اساسی و بشری خود بدانیم. در این برنامه هم در مورد ماده 53 قانون اساسی افغانستان گفته‌های خواهیم داشت، اما در ابتدا از اتصاپه مسئول بخش افراد دارای معلولیت در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در برنامه خوش آمدید میگوییم و در آغاز برنامه ازشون میپرسیم که ماده 53 قانون اساسی افغانستان کدام موضوعات را تشریح کرده است.
ماده 53 قانون اساسی یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی که در مورد حقوق ادواس صراحت داره، در مورد یک قشر بسیار آسیب پذیر جامعه، اقشار آسیب پذیر جامعه مثل معلولین، ورثه شهدا، مفقودین، یتیمان، زنان بی بضاعت و بی سرپرست، در مورد حقوق و امتیازات این قشر که دولت کدام مکلفیت های داره در مورد این قشر، این اقشار و در مورد متقاعدین، در این چند مورد مشخص اقشار پذیر جامعه صراحت داره.
طور که ذکر شده ماده 53 قانون اساسی افغانستان به منظور خدمات طبی، مساعدت مالی برای بازماندگان شهدا و بازتوانایی معلولین تدابیر را اتخاذ کرده. در حال حاضر کدام تدابیر روی دست گرفته شده و کدام پلان ها عملی گردیده است؟
به اساس ماده 53 قانون اساسی دو قانون، یکی در مورد حقوق امتیازات اشخاص دارای معلولین و قانون دیگه در مورد حقوق بازماندگان شهدا و مفقودین تصویب شده و فعلا نافذ است. ولی در دو موضوع اشاره شده، یکی فایده‌های مالی و خدمات طبی. در مورد خدمات مالی خوب است در قانون یک مقدار معاش برای اشخاص دارای معلولیت و همچنان برای ورثه شهدا و مفقودین در نظر گرفته شده و از این معاش خود استفاده میکنه. ولی در مورد بخش دومی که موضوع خدمات صحی است، در این مورد طوری که لازم است کار صورت نگرفته. به طور مثال در قانون حقوق امتیازات اشخاص دارای معلولیت ذکر شده آن از معلولینی که تداوی قشر در داخل افغانستان ممکن نباشه میتونه و در یکی از کشورهای خارج ممکن باشه، میتونه که اینا به خارج از کشور به مصرف دولت سفر کنه و در اوج تداوی شه و دوباره به جامعه و کشور خود یک جا زندگی خود پیش ببره. ولی متاسفانه به این کار ضرورت بود که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت صحت عامه یک کمیسیون با صلاحیت صحی را باید جور کنه، مگر یک کمیسیون وجود نداره که اینا معرفی شوه و از او از طریق او کمیسیون اینا بره و تداوی خود ادامه بده. و حداقل همین قدر باید یک کمیسیون وجود داشته باشه که برش بگویه که اینی تداوی در افغانستان در اینجا که به می اندازه امکانات وجود داره، در خارج هم به می اندازه و در هیچ جای قابل تداوی نیست که اونا دلشان جمع شوه و به همون معلولیت خود زندگی خود پیش ببره. یک کمیسیون در وزارت صحت عامه صرف در مورد از طرف کشور ترکیه که اونا یک تعداد یک پروتکل داره که یک تعداد مریضا را به جهت تداوی به ترکیه روان میکنه، اونا هم کمیسیونی است که خود ترکا در اوجا وجود داره که اونا چیزی که لازم میبینه باز اونا را روان میکنه و او یک کمیسیونی نیست که به مطابق این قانون باشه. یعنی این که در مورد خدمات طبی و بازتوانی معلولین که مراکز بازتوانی باید برای معلولین ایجاد شوه کار که لازم است صورت نگرفته.
دوستان عزیز، از اینکه خسته نشده باشین یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره به ادامه برنامه میپردازیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد خدمت دوستانی که تازه این برنامه را میشنوند. ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که در این برنامه روی ماده 53 قانون اساسی افغانستان با اسعد ساپی مسئول بخش افراد دارای معلولیت در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث میکنیم. ساپی صاحب، در ماده 53 قانون اساسی کدام امتیازات و سهولت ها برای متقاعدین و معلولین در نظر گرفته شده است؟
اگر ببینیم در تمام دنیا زمانی که یک کس در یک اداره کار میکنه و زمان کار در قانون ذکر شده که تا چند سالگی باید کار بکنه، زمانی که میاد تکمیل میکنه و بسیار خوش میباشه که ما دیگه خدمتیم به پایان رسیده و تقاعد میگیرم. این به خاطر ازی بسیار برشان خوشایند است که بعد ازی بدون ازی که کار کنه برای ازی او سهولتایی که در جریان کار داشت، عمو سهولتا و عمو معاش برش داده میشه و این دوره میتونه که تفریح بکنه، میتونه که با فامیل خود باشد، سیاحت بکنه، مگر هیچ نوع مکلفیت نداره، صرف امتیاز برش داده میشه. ولی متاسفانه در افغانستان زمانی که سن تقاعد نزدیک میشه اصلا نمو پولی که در نظر است برش کفایت نمیکند که در یک ماه برش داده میشه، امکان داره که برای یک هفتهش هم کفایت نکنه و در صورتی که امکان داره که به مو خود عیار بسازه. ولی متاسفانه که پروسیجر انقدر غلط و نادرست است که اکثرین متقاعدین بیزار میشه از گرفتن همو پول تقاعد خود که انقدر به ادارات باید بره رفت آمد کنه تا مقدار پولی را به دست بیاره. لازم است که برای ازیا باید سهولت های وجود داشته باشه که حتی همی ماش باید دخانش برده شود، ای باید هیچ نوع تکلیف نبینه در و اداره برش احترام کنه. زمان کسی که خدمت کرده رسمان در اداره دولت او به این مشکلات، کسایی که وظیفه رسمی نداره او بیچاره خو اصلا هیچ نوع سهولت های برش از طرف جامعه در نظر گرفته نشده. ما شما میبینیم کسی که تقاعد گرفت کهنسال شد، غیر از اینکه برای به مسجد همین پنج وقت نماز خود بخونه و او هم که دیگر برای تا شام در مسجد میشینه که باز نماز شام هم بخونه، باز برای چرا که در بیرون هیچ امکاناتی برایش وجود نداره که اینا باید کجا بره. متاسفانه که این سهولتایی که این ماده نفس ماده به می شکل که اینا باید حمایتای داشته باشه برای امی اقشار در اصل وجود نداره.
در پایان ساپیسد، خواست شما من حیث یک ارگان مسئول برای عملی شدن این ماده از حکومت چی است؟
هر جامعه مکلف است که قوانین داشته باشه. قوانین به خاطر چی در جامعه وضع میشه؟ به خاطر نظم در جامعه، یعنی که هر کس حد خود بشناسد. اگر قانون یک کار را گفت که باید انجام بده و زمانی که گفت که این کار اجرا نشه، یعنی احکام قانون اگر امر باشه یا نهی باشه تطبیق شود. زمانی که قانون جنبه عملی پیدا نمیکنه یا کس برش احترام نمیکنه به قانون و حکیمیت قانون در جامعه نباشه، طبعا در جامعه هرج مرج و گدودی به وجود میاد. پیشنهاد ما به حکومت و کسایی که مجریان قانون است که قانون عملی میسازه، باید اینا حکیمیت قانون را بخواه. امی قانونی که برای ازیا کمک مالی میکنه، برای ازیا عزت داده، ابرو داده، باید بیشترین احترام داشته باشه به قانون. امی اقشار آسیب‌پذیری که در قانون از او تذکر با عمل آمده که برای یتیمان زمانی که کس پدرش فوت میکنه یک سرپرست نداره، در مورد احیا و ساختن یتیم خانه ها و ای که سهولت های برای ازیا باید در نظر بگیره، سهولت های زیادی باید وجود داشته باشه. به همین شکل برای اشخاص دارای معلولیت باید مراکز باستوانی که اینا با معلولیت زندگی میکنه، باید اینا احساس نکنه که ما امروز هر دو پایم نیست، ما باید سهم فعال در جامعه نداشته باشیم. در صورتی که مراکز باستوانی وجود داشته باشه، این مشکل ازیا حل میشه. و به مسئولین پیشنهاد ما ایست که همیشه زمانی که از علمی اخشار یک کس پیش مراجعه میکنه، خود از جای از او قرار بده. اگر یک خانم بی سرپرست است، اگر یک معلول است یا یک متقاعد است یا کهنسال است، خود از جای از او قرار بده. اگر در چنین وضعیت قرار داشته باشه، کدام نوع برخورد امرای شوه که خوش روه. زمانی که در موقف از او خود قرار بده، هیچ وقت امرایشان برخورد نادرست صورت نمیگیره و قانون هم تطبیق میشه و مردم هم حمایت میکنه.
دوستان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که در مورد ماده 53 قانون اساسی افغانستان با اسعد ساپی مسئول بخش افراد دارای معلولیت در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. تشکر از حضورتان ساپی سب در برنامه و همچنان تشکر از شما شنونده های گرامی که این برنامه را تا آخر شنیدین. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی دیگر از این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم. شاد و موفق باشید.
رهبران زن، سلام و خوش آمدید. در این برنامه سوسن بهبودزاده مهمان ماست. او در هرات درس خوانده و از فعالان حقوق زن در این ولایت بوده است. سوسن میگوید هر زن میتواند خودش را توانمند بسازد. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات با او مصاحبه کرده و در ابتدا پرسیده که چگونه توانسته این انگیزه را ایجاد کند که زنان هم می توانند مانند مردان در جامعه کار کنند. اینجا از خودش می شنویم.
همیشه به این باور هستم و این باور رو به خواهرها خواهم همیشه دادم در هر پروگرامی که بوده، که زن خود باید ثابت کنه که میتونه توانمند باشه. هیچ وقت یک مرد نمیتونه زن رو توانمند بسازه، بلکه زن خود باید خود توانمند بسازه. یک زن باید در کنار مکلفیت هایی که به بیرون از خانه میخواد اجرا کنه، در مکلفیت های خانه هم برسه و تربیت اطفال خود برسه و ایش ثابت کنه برای مرد که هر دو کار همزمان میتونه انجام بده. این توانایی به دست زن هست و بیشتر زنان شما به جریان هستین که تفاوت های خیلی عدیده در رفتار و کردارهای زنان و در ظرفیت‌های زنان در طول از 13 یا 14 سال آمده که زنان خود اینا ثابت کردن که اونا میتونن هم رهبران خوبی در خانه باشن و هم رهبران خوبی در بیرون از خانه باشن.
به دیگر زنان هم بالاخره چنین ایدی شما انتقال دادی؟ نمونه هایی بالاخره از کار خود داریم که فعالیت شما سبب شده باشه که زنایی که او باورمندی نداشتن و یا اعضای خانواده از اینا که بالاخره او باور نسبت به زنان نداشتن، شما توانسته مانند دیگه همکارای خود نمی زمینه برای از اونا مساعد سازید.
بعد از ختم پروژه بیست دفتر سیچی، اگرچه در جریان از او هم ما با استادای مکاتب بعضی از مهارت های زندگی در ساحات فراغت خود اینا کار میکردیم، اما بعد از ختم از او دوره ما به یک پروژه دیگه در یکی از دفاتر دیگه شامل کار شدم. به او دفتر عملا کار ما با محصلین پانتون و با فارغین سنف دوازده مکاتب خانم ها بود. همه میگی در مجموع پروژه برای خانم ها بود. در این پروژه ما سعی میکردیم بیشتر روی موارد حقوقی زن، برنامه جندر و پروگرام تسهیل کاریابی برای خانم ها کار کنیم. بیش از 480 نفر خانم ما در طول یک سال زیر پوشش همین دوره آموزشی گرفتیم که ما باورهای عجیب برام پیدا شد و نکات عجیب در این یک سال ما متوجه شدم ای که بعد از ختم یک ماه یک دوره آموزشی حتی مادر یک دختر آمد از ما تشکری کرد که ما به طول 16 سال عمر از این دختر خو که حال از صنف 12 فارغ شده هیچ تغییری به وجود از این نتونستم آورده، همچنان بی تفاوت، همچنان نه احترامی نه حرمتی به خانه داشت و نه پدر و مادر میشناخت، از راه میامد میره به اتاق و پس بیرون میشد، نه به هیچ کار خانه سم نمیگیرد. اما در طول از یک ماهی که شما با این کار کردیم من نمیفهمم که شما چی جادو کردیم بالای از این دختر که یال میای باش پس خانه دیگ پخته میکنه، ای میای سلام میکنه، ای میای دستام را روز میبوسه و ای نماز میخونه حتی که به عمر خود نماز نخونده بوده. وقتی ای گپار میشنیدم خود من بال میکشیدم که ای حرفایی که من به طول از این مدت یک ماه بر از این زدم چی اندازه تاثیرناک بوده و تا چی حد این دختر خانم ها نیاز دارن در این شرایط که فامیل ها هم ظرفیت ندارن که به اولاد خود انتقال بدن و در مکاتب هم همچنان متاسفانه استادای ما متوجه از این موضوع نبودن که برای از اینا همچنان رفتار و مهارت های زندگی در کنار درس بیاموزانن که به طول یک ماه متانستم سر از اینا تاثیرات خیلی خوبی بگذارم.
اون بیبیزاده میخوام پرسن کنم با توجه به فعالیت هایی که شما انجام دادین و به نوعی گرفتیم نتایج کار کرده خود حتی از فامیل ها که پیام از شما انتقال پیدا کردین چه شما مطرح کردین، نخواهی یک ای کسا باید الگوی داشته باشه، چی کسی میتونه به شما الگو باشه که دست شما دست به چنین فعالیت های زدین؟
ما همیشه افتخار میکنم به فامیل خود، به مادر و پدر خود، مخصوصا به مادر خود که 45 سال عمر عزیز خود صرف معارف و صرف زنان افغانستان کردن، در ولایت مختلف کار کردن و بیشتر عمر خود در معارف بودن و مدت 13 سال از عمر پربار خود در ریاست امور زنان سپری کردن، من حیث رئیس امور زنان، بنیانگذار ریاست امور زنان در ولایت هرات و بنی و پشتیبان زنان در امو اوایل حکومت پیروزی حکومت اسلامی در اول دهه 70 تا 74 و بعد در زمان طالبان اونا تانستن که زنان زیادی در پروگرام های مهارت های زندگی، خیاطی، سوادآموزی، آشپزی، کورس های قرآن کریم زیر پوشش بگیرن و بعد از ختم دوره طالبان من حیث اولین رئیس امور زنان در ولایت هرات فعالیت های خیلی زیادی انجام دادن و مردم همه گی با نام از اونا با چهره از اونا آشنایان و خدمات بسیار زیاد انجام دادن.
یعنی میتونم مادر شما بهترین الگو
بهترین برای شما الگو برای ما بودن و تا حال هم هستن. من با نام از اونا افتخار میکنم و هر کسی که میشنوه من دختر آصفه جان روحانی هستم واقعا دوستای از اونا با من افتخار میکنن.
سپاس. حالا بیوزاده میخوام اینو پرسن بکنم که در حال حاضر چطور میبینیم وضعیت زنان افغان در کشور؟ گرچه در طی 13-14 سال گذشته ما شاهد رشد چشمگیر زنان در بخش‌های مختلف در عرصه‌های گوناگون هستیم، با آن هم گفته میشه که یک سری چالش ها هنوز هم فرارای کار زنان در افغانستان هست.
شما شاهد ازی هستین که خشونت ها روز به روز آمار بالا میره، اینا تحصیلاتی چی هست؟ ای که در ادارات افراد دلسوزی، افرادی که خود زن از اصل محوریت زن درک بکنن و در نفس قضیه وارد باشن نیستن. ما امروز در ادارات خود کسایی نداریم که بتانن که زنار به یک شکل از اشکال مشکلات از اونار در داخل ولایات در داخل ولسوالی حال بسازن. این مبرهنه ای که اگر یک خانم در یک اداره دولتی به شکل اجرایی کار داره و در تصمیم گیری ها میتونه نقشی داشته باشه زیاد مؤثر میشه سر زنای دیگه که در ولایت زندگی میکنن. پس به اینجای من به این باور هستم که اگر به خانم ها نقشای کلیدی داده بشه و بتونن تصمیم های در صدر ولایت در هر ولایت بگیرن مشکلات و چالش ها تا حد حل میشه، خشونت ها تا حد حل میشه و همگی مشکلاتی که فعلا در ولایت هرات مخصوصا هست ناشی از این میشه که مرد سالاری هست در هرات، عرف ها و سنت های ناپسندی که از سال های سال در هرات بوده تا به حال اونار کسی نتونسته بشکنانه و پروژه ها همچنان در هرات به شکل پروژه ای اجرا شده ولی به شکل کدام پروسه، کدام اداره نقش اساسی و اصلی خود در ولایت هرات بزین نکردن، مخصوصا در ریاست تحصیلات عالی، در ریاست معارف هرات که اینا از جمله اداراتی هستند که نقش مؤثر زنان و نقش فعال زنان در این ادارات خیلی زیاد با وضوح دیده میشه و اینا میتونن خدمات زیادی بر زنان در ولایت هرات انجام بدن. متاسفانه کدام زنی در کدام پست کلیدی کار نمیکنه.
برمان آخرین سوال میخوام مطرح بکنم که وقتی که بس از این میشه که حکومت به گفته شما کدام کار بر زنانه کرده، فقط یک بستر بنوی آماده ساخته که زنان برم تحصیل بکنم، چی در معارف چی در تحصیلات عالی. رئیس جمهور غنی به اساس قولی که در زمان مبارزات انتخاباتی داد از موج
چارخانم در کابینه دولت بسنده نمیشه. زنهای زیادی در افغانستان هستن که خواهان ازی هستن، یعنی ظرفیت از دور دارن که برن در پستای کلیدی کار کنن. قسمی که چند روز پیش آقای رئیس جمهور به هرات هم آمدن، باز هم وعده دادن که ما هنوز پستای معینیت ریاستای عمومی در مرکز و در ولایت هنوز جایگاهایی برای خانم ها هست که ما بر از اونها جای بدیم. اما ما در یک شرایط بیم و امید به سر میبریم. برای من شخص من بیم بالای 50% هست و امید ما کمتر از 50% هستی که در این شرایط حاضر من فکر نمی کنم که بتانن برای تمام قول هایی که دادن عمل بکنن.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadiar